ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. صندوق بین‌المللی پول میگوید ایران در سال آینده با کسری بودجه بیشتری مواجه خواهد شد. بدهی دولتی به سازمان تامین اجتماعی به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی از خبرگزاری‌ها در ایران از بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری خبر دادند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. صندوق بین المللی پول میگوید ایران در سال جاری با 4.5% کسری بودجه و در سال آینده با بیش از 5% کسری بودجه روبرو خواهد شد. این نهاد بین المللی با اشاره به اثر تحریم های آمریکا گفته است ایران با میزان فروش فعلی نفت تنها در صورتی قادر به تامین بودجه‌اش خواهد بود که قیمت نفت خام به بیش از 94 دلار در هر بشکه برسد. قیمت هر بشکه نفت خام در هفته گذشته حدود 62 دلار بود. به گزارش رویترز و مبنای پیشبینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری افتی 9.5% را تجربه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت ماه 1397 خروج کشورش از برجام را اعلام کرد و تحریم‌های نفتی علیه ایران را بازگرداند. نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد که بدهی دولتی به این سازمان تا پایان سال 97 به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی حیدری همچنین گفت که بدهی جاری سالانه دولت که به بدهی‌های قبلی اضافه می‌شود، حدود 30 هزار میلیارد تومان است. او اشاره کرد که دولت موظف است بدهی 30 هزار میلیارد تومانی خود را در طول سال 97 یا ابتدای سال 98 پرداخت کند، اما تا کنون آن را تسویه نکرده است. خبرگزاری های فارس، ایسنا و تصنیم روز دوشنبه از بازداشت خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از سوی دادسرای ویژه کارکنان دولت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بازداشت رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری شنبه شب و پس از احضار او به دادسرای ویژه کارکنان دولت انجام شد. فارس به دلیل بازداشت این مقام دولتی اشاره نکرد. خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که خلیل آقایی به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. تا کنون مقام‌های قضایی در این مورد اظهار نظر نکردند. در این حال عباس سمیعی، مدیر کل روابط عمومی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت خلیل آقایی برای پاره‌ای از توضیحات به قوه قضاییه رفته بود و بر اساس اطلاعات ما بازداشت او ربطی به سازمان جنگل‌ها نداشته است. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید و ما روز یک شنبه در 11 روز از اعتراضات مردم لبنان علیه فساد و ناکارآمدی دولت، بسیاری از جاده های لبنان مسدود شد و معترضان دست در دست یکدیگر زنجیره انسانی تشکیل دادند. معترضان خواستار کنارگیری مقامات دولتی و سعد حریری از پست نخست وزیری اند. اما آیا سعد حریری و اعضای دولت او استعفا می دهند و نقش حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در این بحران چیست؟ فرهنگ قویمی در گزارش این پرسش را با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در میان گذاشته است.
معترضان لبنانی روز یکشنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و فساد دولتی زنجیره انسانی تشکیل دادند و بسیاری از بزرگراه‌ها را در این کشور مسدود ساختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود آن که 11 روز از آغاز اعتراضات ضد حکومتی می‌گذرد، اما دولت لبنان تا کنون واکنش آشتی جویانه‌ای به معترضان نشان نداده است. اعتراضات لبنان از 25 مهر ماه در اعتراض به قصد دولت سعد حریری برای دریافت مالیات از ارتباطات اینترنتی آغاز شد، اما با وجود لغو این تصمیم و تایید شدن بسته اصلاحی از سوی دولت در هفته گذشته همچنان ادامه یافت. معترضان خواهان تغییر کلیت نظام و خروج سیاستمداران شناخته شده از صحنه اند و همه آنها را فاسد می نامند. معترضان در این حال خواستار استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان هستند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره احتمال کنارگیری سعد حریری از مقام نخست وزیری چنین می گوید:
فشارهایی که از طرف تظاهرکنندگان به دولت لبنان وارد میشه عملا راه دیگری جز استعفا برای آقای حریری نمیذاره، چون تنخواه‌خواسته‌ای که دارن میگن که دولت و تمام احزابی که این دولت رو تشکیل میدن باید از قدرت کنار برن. ولی اینکه بعد از این چه خواهد شد اختلاف نظر هست، ولی راجع به اینکه سعد حریری باید استعفا بده، همراه با سعد حریری تمام وزراش در این شک و تردیدی نیست و این بستگی داره به توازن قوا در خیابان. تا این توازن قوا وجود داره آقای سعد حریری هم صندلی بسیار نخست وزیریش لرزانه.
بر پایه گزارش‌ها زنجیره انسانی معترضان لبنانی در روز یکشنبه دست در دست یکدیگر در حاشیه جاده‌های ساحلی بیش از 170 کیلومتر از جنوب تا شمال این کشور را به اشغال درآورده بودند. معترضان تنها از پرچم لبنان در اعتراضات 11 روزه خود استفاده کردند که نشان از متحد بودن همه احزاب و گروه‌ها در اعتراض به ناکارآمدی دولت دارد. در همین حال حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان از احتمال بروز جنگ داخلی در این کشور ابراز نگرانی کرده و ضمن ابراز همبستگی با مطالبات معترضان تأکید ورزیده که حامیان این حزب نمیتوانند دیگر بخشی از اعتراضات باشند. علی صدرزاده درباره اظهارات حسن نصرالله چنین میگوید:
اینکه حسن نصرالله از جنگ داخلی صحبت کرده در حقیقت هشداری است به مردم لبنان، چون مردم لبنان خیلی خیلی خاطره بدی از جنگ داخلی دارن. 10 سال این جنگ داخلی ادامه داشت و بالاخره با دخالت‌های خارجی تونست سامان بده. اینه که میخواهد مردم رو بترسونه که اگه این وضع ادامه پیدا کنه به جنگ داخلی میانجامه. ولی من فکرم مسئله جنگ داخلی منتفی است. تو این تظاهرکنندگان اصلا مسلح نیستن. جنگ داخلی هم همونطور که میدونیم بین گروه‌های مسلح به وجود میاد. این که اعلام کرده که نیروهای ما فعلا نرن تو خیابون، در حقیقت میخواد بگه اگر لازم باشه برای ایجاد آرامش میام خیابون و خیابون رو هم قطع نخواهیم کرد. نیروهاش هفته قبل یه چند نفر از هوادارانش رفتن و علیه این که مردم شعار میدادن علیه نصرالله، اونها شروع کردن زنده باد حسن نصرالله گفتن. مردم هم جواب دادن که اون چیزی که ما میگیم همه فاسدن منظورمون همه است، یعنی نصرالله هم جزء. برای اینکه درگیری در پیش نگیره فعلا نصرالله از هوادارانش خواسته که خیابون نرید.
در پی سخنرانی حسن نصرالله در روز جمعه نیروهای حزب الله لبنان در کاروان خودروهایی که حامل تصویر او بود در برخی شهرهای جنوبی به حرکت درآمدند که موجب درگیری معترضان با حامیان حزب الله شد. حسن نصرالله در سخنان خود گروه‌های دیگر را به دریافت کمک و امکانات مالی از خارج متهم کرد. علی صدرزاده در این باره میگوید:
این تظاهرکنندگان نیستن که از خارج کمک میگیرن، بلکه اینایی که در دولت هستن کمک میگیرن. آقای حسن نصرالله خودش وزیر داره در دولت و با ائتلافش، و خودش هم بارها گفته که من از نان تا پیازمون همش رو از ایران میگیریم. بنابراین مسئله کمک گرفتن از خارجی ها نه در مورد تظاهرکنندگان، بلکه در مورد کسانی که در دولت حضور دارن بیشتر صادق هست.
برخی از سیاستمداران لبنانی در پی تشکیل زنجیره انسانی و اشغال بزرگراه‌ها از سوی معترضان در روز یکشنبه خواهان پایان دادن به مسدود شدن جاده‌ها شدند. اما شمار چشمگیر معترضان، مأموران پلیس و نیروهای ارتش را از هر گونه اقدام احتمالی و برخورد با آنان تا این ساعت منصرف کرده است.
همکارم فرهنگ قویمی گزارش میداد. و حال اجازه بدید بشنویم با هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا درباره وقایع مختلف روز.
به نظر من هیچ حکومت شخصی مثل نظام جمهوری اسلامی نمیتونست محمد رضا شاه پهلوی و حکومت پهلوی رو به اوج و به آسمون ببره. جمهوری اسلامی باعث شده تا مردم با یه مقایسه ساده بفهمن که چی دادن و چی گرفتن. به نظر من خودم یک جمهوری خواه بودم تا همین شاید یک ماه پیش، ولی با توجه به مسائلی که در کشور ما وجود داره و ما به یه شخصی نیاز داریم تا کردها، فارسها، ترکها، لورها و اقوام مختلف ایرانی بلوچها رو به هم، به عربها رو به هم پیوند بده، شخصی جز شاه نیست و به نظر من دیگه حکومت جمهوری به درد ما نمیخوره. ولی شاهی باشه که فقط کان قانون اتحاد مردم باشه و نقش اجرایی نداشته باشه و مسئولیت اجرایی نداشته باشه.
سومین سال روز آریامهر پهلوی به ایرانیان و به خانواده پهلوی و ایران دوستان تبریک میگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما یک جایزه دیگر برای سینمای ایران، جشنواره جهانی فیلم روم شب گذشته به کار خود پایان داد. در بخش کودکان فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی از ایران جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داد. بشنویم جزئیات بیشتر را از محمد عبدی.
14 دوره جشنواره جهانی فیلم روم یک شنبه شب به کار خود پایان داد. امسال از ایران فیلم پسر مادر در بخش مستقل فیلم‌های کودکان حاضر بود که این فیلم موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند. بخش کودکان هم فیلم‌های برای کودکان و هم درباره کودکان را به نمایش می‌گذارد و پسر مادر به عنوان فیلمی درباره کودکان به نمایش درآمد و در واقع تماشای آن برای افراد زیر 16 سال ممنوع بود. فیلمی که در دو بخش پسر و مادر رابطه احساسی یک مادر و فرزند را در یک فضای تلخ می‌کاود و تصویری می‌شود از فقیرترین قشر جامعه که مهناز محمدی کارگردان فیلم و محمد رسولوف فیلمنامه‌نویس آن در آثار پیشینشان هم به آن پرداختند و به سیاه‌نمایی متهم و با حکم‌های قضایی و زندان روبرو شدند. اما تنها جایزه بخش اصلی که در این جشنواره یا به قول برگزار کنندگان جشن توسط تماشاگران به یک فیلم اهدا می شود به فیلم سانتا سوبیتو از ایتالیا رسید. فیلمی از آلساندرو پیوا، فیلمساز ایتالیایی که پیشتر با فیلم‌های مستند خود در جشنواره ونیز جایزه برده بود و این بار داستان دختری به نام سانتا را در دهه 1980 در شهر باری در ایتالیا روایت می کند که سالها توسط یک مرد مورد تعقیب و آزار قرار می گیرد. در بخش برخورد نزدیک که از مهمترین بخش های این جشنواره محسوب می شود، هر سال ستارگان سینما و فیلمسازان شناخته شده با تماشاگران به گفتگو می نشینند. امسال چهره‌هایی چون اتان کوئن و ران هاوارد فیلمسازان آمریکایی، ادوارد نورتون، جان تراولتا و بیل موری ستارگان سینمای آمریکا در کنار فیلمسازان مستقلی چون ژیا ژانکه از چین و هیروکازو کوریدا از ژاپن حضور داشتند. مارتین اسکورسیزی هم با حضور پررنگ خود با آخرین فیلمش ایرلندی مشتاقان زیادی را به این جشنواره جذب کرد. جشنواره‌ای که مفتخر است تنها برای حرفه‌ای‌های سینما برگزار نمی‌شود و مردم مخاطبان اصلی آن هستند.
محمد عبدی بود که گزارش می‌داد و ما ممنونم از شما که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردین. برای آخرین خبرها و گزارش‌ها حتما به وبسایت ما سر بزنید، رادیو فردا @gmail.com و ما نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره وقایع مختلف روز به رسم همیشه حتما با ما در میون بذارید. آسون ترین و قدیمی ترین راه گذاشتن پیغام هست. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.